بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الثالث انه لو کان للعین المبتاعته منفعت استوفا المشتری قبل الرد کان علیه عوضها علی المشهور بل ظاهر ما تقدم من السرائر من کونهی به منزلت المقصود الاتفاق علی الحکم و یدل علیه عموم قوله لا یحل مال امرئ مسلم لاخیه الا ان تیب نفسه بناء علی صدق المال علی المنفعه و لذا یجعل ثمنا فی البیع و صداقا فی النکاح خلافا للوسیله فنفى الزمان محتجا بان الخراج بالزمان کما فی النبوی المرسل و تفسیره ان من زمن شیئا و تقبله لنفسه فخراجه له فالباء للسببیه او المقابله فالمشتری لما اقدم على زمان المبی و تقبله على نفسه بتقبیل البایع و تضمینه ایه الا ان یکون الخراج له مجانا کان لازم من ذلک ان خراجه له على تقدیر الفساد کما ان الزمان علیه على هذا تقدیر ایضا. والحاصل بحث در فروعی بود که بر مقبوضه به عقد فاسد مترتب بود. یکی از فروعی که برش مترتب بود این که شخص قابض و شخص آخذ نسبت به اون عینی که گرفته است ضامنه. فرع سومی که بر این مسئله مترتب است این که اگر اون عین مأخوذه منافعی داشت، این منافع دو صورت داشت، یا منافع غیر مستوفات بود که سابقا گذروندیم، گفتیم منافع غیر مستوفات را هم شخص قابض ضامنه و یکی از مواردی که گفتیم قاعده در عکسش اعتراض ندارد همین منافع غیر مستوفات بود. اما اگر منافع مستوفات بود، یعنی طرف از منافع این عین استفاده کرده است، این منافع هم می‌فرمایند به عهده شخص قابض، به عهده شخص آخذ. تقریبا مشهور بین فقها اینه، بلکه از حرف ابن ادریس در سرائر استفاده اجماع میشه، برای اینکه ابن ادریس در سرائر فرموده بود المقبوض بالعقد الفاسد و المأخوذ بالعقد الفاسد کل مأخوذ قصبن. خب اگر این مثل قصب شد، در این که قاصب ضامن هست جای بحث نیست. قاصب هم نسبت به عین ضامنه، هم نسبت به منافع ضامنه. ایشون که آمده است مقبوضه به عقد فاسد را مثل قصب دانسته است، از ظاهر حرف ایشون استفاده می شود که ضامن بودن منافع اجماعی و اتفاقی است. در هر حال دلیل بر این که این آقا ضامن هست این نبوی معروف که پیغمبر اکرم فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، و بنابر این لا یحل مال امرئ شامل منافع هم می شود. البته شامل منافع می شود اگر به منافع مال اطلاق بشه، اگر گفتیم مفهوم مال یک مفهوم عامه و لازم نیست اعیان خارجیه باشد، منافع را هم شامل میشه. اگر لفظ مال منافع را هم شامل شد، این حدیث نبوی ازش استفاده حرمت تصرف منافع میشه. تصرف که حرام بود قهرن طرف میشود ضامن. حالا آیا منافع جزء اموال هست یا نیست؟ میفرمایند بله جزء اموال، به دلیل این که سابقا در اول بیع گذراندیم و گفتیم منافع نمیتواند مثمن واقع بشود، اما ثمن میتواند واقع بشود. همین که منافع رو میتوانیم ثمن بیع قرار بدیم، معنای بیع هم عبارت بود از مبادلت و مالن به مالن، از همین ثمن واقع شدن استفاده می شود که مال هست. باز اجماع داریم که منافع رو می شود صداق و مهر زن قرار داد، در حالی که مهر هم باید جزء اموال باشه. در هر حال این حدیث نبوی دلالت دارد بر این که آدم نسبت به منافع مستوفات ضامن هست. تنها در بین فقها ابن حمزه مخالفت کرده. ابن حمزه در وسیله فرموده است کسی که قابض هست و آخذ هست نسبت به منافع ضامن نیست، فقط نسبت به عین ضامنه. و ایشون استدلال فرموده به این قاعده کلیه که از روایات استنباط شده است: الخراج به زمان، خراج در مقابل زمانه، یا خراج سببش زمانه. خراج در لغت به قله مزرعه گفته میشه، گندمی که از مزرعه عمل میاد به اون خراج گفته میشده. بعدن دیگه استعمال شده است در اون سهمی که به دولت میپرداختن، ولی به قرینه مناسبت حکم و موضوع خراج را فعلا به هر منفعتی اطلاق میکنن. به منافع خانه خراج گفته میشود، به منافع باغ خراج گفته میشود. حالا اینجا مراد معنای سومه. گفته ان الخراج و به زمان، منافع در مقابل زمان. یعنی اگر کسی ضامن چیزی شد و گفت اگر تلف شد من عهده‌دار هستم، کسی که عهده‌دار چیزی شد قهرن اگر اون چیز منافعی هم داشت، این منافع مال اوست. من علیه الغرم فله الغنم. کسی که غرامت میپردازه، کسی که خسارت میپردازد، اگر جایی غنیمت و نفعی هم بود اون نفع را هم میبرد. و چون قابض بیع فاسد نسبت به عین ضامن هست، بنابراین دیگه نسبت به منافعش عرض کنم که ضامن نیست. ایشون استدلال کرده است به این جمله، منتها این الخراج و به زمان، بای به زمان را میگن میتونیم با سببیه بگیریم، وقت معناش این میشد اگر کسی از ما سوال بکند چرا خراج مال این آدم هست، میگیم به زمان. خراج مال این است به سبب زمان، چون این ضامن عینش هست قهرن خراج هم میشود مال او. اگر بارا سببیه گرفتیم، می شود بارا با مقابله بگیریم که بابا خراج در مقابل زمان، هر کسی که ضامن شد مقابلش این است که اگر خراجی داشت اون خراج و منفعت رو هم خواهد برد. این خلاصه استدلال مرحوم ابن حمزه. البته این قاعده از روایات متعددی استنباط شده، از جمله روایات روایتی که در باب بیع در زمان خیار واقع شده، که بیع در زمان خیار گفتن اگر کسی از اون مبیع انتفاع برد و قبل از آنی که خیار منقضی بشود ذوالخیار معامله را فسخ کرد، این منافعی را که این آدم استفاده کرده است مال کیست؟ امام می‌فرماید این منافع مال مشتری است. بعد امام استدلال می‌فرماید چرا مال مشتری است؟ به علت این که اگر این مال می‌سوخت، اگر این مال تلف می‌شد، چگونه این آدم ضامن مال بود؟ حالا که ضامن عین مال بود، پس منافع هم باید مال او باشه. چرا؟ چون الخراج و بالذمه. بله؟ بله. مرحوم شیخ اشکال کردن فرمودن حرف ابن حمزه حرف مناسب اینجا نیست، برای اینکه از حرف ابن حمزه اینجوری استفاده میکنیم، میگیم چون مشتری اقدام علی الزمان کرده و حالا که اقدام علی الزمان کرد اگر تلف میشد به عهده‌اش بود، پس قهرن باید منافع هم به عهده‌اش باشه. البته اقدام علی الزمان در عقد صحیحه، گفته در عقد فاسد هم همین حرف رو میزنی، چون در عقد فاسد هم مشتری نسبت به عین ضامن هست یا ضامن نیست؟ ضامنه. حالا که نسبت به عین ضامن بود، باید عین عقد صحیح منافعش هم مالش باشه. شیخ به این استدلال اشکال میکنن، میگن این استدلال استدلال درستی نیست، چون در بیع صحیح شخص مشتری اقدام کرد بر زمان، اما زمان نسبت به قیمت واقعی یا ثمن المسما به چی اقدام کرد؟ به زمان نسبت به ثمن المسما اینجوری اقدام کرد که اگر مسمن در دست مشتری تلف میشد چی بده کار باشد؟ همون ثمنی که در عقد گفته شده. پس اونجا اقدام بر زمان خاصی کردن، تلف هم میشد همون زمان خاص را بدهکار بود. حالا که تلف نشده است، اگر منافعی داشت منافعش هم مال او. اما در عقد فاسد که اینجور نیست، اینها اقدام بر اون ثمن مسما کردن، اما شرع مقدس اون ثمن مسما را امضا نکرد و گفت کأنه معامله ای صورت نگرفته. حالا که معامله ای صورت نگرفته، هر کس زد مال کسی را تلف کرد، قهرن می شود چی؟ می شود ضامن. مثلی باشد ضامن مثلشه، قیمی باشد ضامن قیمتشه. پس در بیع فاسد سبب زمان امر قهری است و امر غیر اختیاری است. خودش هم از اول اقدام نکرد، شارع گفت تو باید این رو بپردازی. اما در عقد صحیح اینها اقدام بر ثمن مسما کردن و همون ثمن مسما را هم بدهکار شدن. پس ما بیاییم عقد فاسد را قیاس بکنیم به عقد صحیح، بگیم چون عقد صحیح اقدام کردن ضامن شد منافع هم مال اوست، میگیم این قیاس قیاس مع الفارقه. دقت فرمودید؟ بنابر این بله، هر کجا که اقدام علی زمان خاصی کردن و شرع مقدس هم اون اقدام را امضا کرد، اگر تلف شد تلف به عهده مشتری، قهرن منافعی هم که در این بین برده است منافع هم مال مشتری. اما در جایی که زمان به امر قهری و امر غیر اختیاری نه به سبب اقدام متعاقدین باشد، اینجا منافع هم اگر جزء اموال بود، خب این آدم مستوفی منافع وقتی منافع را استیفا کرد، این باید نسبت به این منافع هم چی باشه؟ ضامن باشه.
معامله فاسد صورت نمی‌گیره، تنها پیش نمی‌آمد. چطوری آدم پیش نمی‌آمد؟
چطور حد پیش نمیاد. اگر نبود و بنده این کتاب شما رو هم داشتم از بین میبردم، زامن بودم یا نبودم؟ معامله سبب نشده، اخذ من سبب شده، قبض من سبب شده، معامله هیچی. که انلم یکون شیئا مذکورا، اگر نبود هیچی، اگر نبود، اگر پدر منم الان زنده بود شدم آجا چون 40 سال مردم شده دیگه، با اگر که کار درست نمیشه. اگر نبود نبود. حالا معامله فاسدی صورت گرفته، اینا هم بر طبق اون معامله قبض و اقبازی کردن. شارع مقدس گفته است اینا را هیچ حساب بکن، هیچی انجام نشده، نه عقدی انجام شده، نه ایجابی انجام شده، نه قبولی. عقد و قبول انجام نشده، اما تصرف مال مردم انجام شده است یا نه؟ تصرف گردن کلوف سر جاش نشسته، هر کس در مال کسی تصرف کرد نسبت به اون مال چیه؟ ضامن هست. پس تصرف هست، اما عقد و امثال عقد هم در کار نیست. معلوم شد؟ فقط فرقش این است که اگر قسم کردید خلاف شرع هم کرده بودید، اینجا قبض شما خلاف شرع توش نیست، اما زمان توش هست. این هم خلاصه فرقش. عرض کنم که منتها مرحوم شیخ میگن ما گفتیم هر کجا اقدام کرد نسبت به عین ضامنه، نسبت به منافع ضامن نیست. این هم کلیت نداره. ما یک جاهایی را بر شما میشماریم که در اونجاها آدم اقدام علی ضمان العین کرده است و نسبت به منافع هم ضامن هست، مثل عاریه مضمونه. عاریه مضمونه اگر این عین تلف شد از جیب کی تلف شده؟ از جیب کی در عاریه مضمونه؟ از جیب مستعیر. اصلا عاریه مضمونه معناش اینه که بابا این طلاها را به من بده، من عروسی گردنم بکنم، اگرم دوز برد به شما میدم. این عباتو بده دوش بگیرم، اگر گم شد عوضش را میدم. عاریه مضمونه اقدام علی الضمانه، اما منافعش مال کیست؟ منافعش مال مستعیر است یا مال معیر؟ منافع ملک معیره، فقط مستعیر حق انتفاع داره. پس این که ما یک قاعده کلی خواستیم بر شما بشماریم و بگیم هر کجا اقدام علی الضمان کردن منافع مال ضامن هست، این کلیت ندارد. در عاریه مضمونه ضمان به عهده مستعیر هست، اما منافع ملک مستعیر نیست، بلکه مستعیر حق انتفاع بردن دارد. حق انتفاع بردن غیر از این است که منافعش مال اون باشه. اگر منافعش مال او بود به دیگری هم میتوانست تملیک بکنه، اما حق تملیک نداره، فقط حق بهره‌وری داره، حق انتفاع دارد. فتعمل که چه فرقی میکنه چه خواجه علی چه علی خواجه. بالاخره این آدم که حق انتفاع دارد الان منافع را کی برده؟ این آقای انتفاع برنده. پس این را ما نمیتونیم ناقض بگیریم. این چند خط تا عنایت بفرمایی. از ثالث سوم از اموری که مترتب است علی العقد الفاسد، انهو لو کان للعین المبتاعه، اگر عین فروخته شده و خریده شده، اگر برای اون عین خریده شده منفعتی باشد که اون منافع را مشتری استیفا کرده باشد، استوفاها که اون منافع را استیفا کرده باشد و بهره برده باشد مشتری، قبل از آنی که اون عین مبتاع را رد بکند، کان علیه عوضها، بر مشتری عوض اون منافع واجبه، باید عوض اون منافع را به بایع بپردازد. علل مشهور، مشهور گفتن ضامن منافعه. بل ظاهر ما تقدم من السرائر، ظاهر حرف ابن ادریس که فرمود المأخوذ بالعقد فاسدن کالمأخوذ قسمن، این که ایشون مأخوذ را مثل قسم حساب کرد، از این استظهار میکنیم که مسئله اجماعی است، چون ضامن بودن قسم اجماعی است دیگه. بل ظاهر ما تقدم من السرائر من کون المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلت المغصوب، همین که این رو مثل مغصوب شمرده اند، از ظاهر این استفاده می شود الاتفاق و علی الحکم، مسئله اجماعی است چون مسئله قصد اجماعی است. و یدل علیه، دلیل بر این که آدم نسبت به منافع ضامن هست، عموم قوله، عموم قول نبوی که فرمود لا یحل مال امرئ مسلم لاخیه الا ان تیب نفسه، مال مسلمان بر مسلمان اگر تیب نفس داشته باشد حلاله. و اینجا بایع تیب نفس دارد یا ندارد؟ بایع در صورتی راضی بود که معامله صحیح بود، رضایت خاص داشت، رضایت در ضمن معامله داشت، شاره که معامله را که انلم یکن گرفت، رضایت در ضمن معامله هم از بین رفت، مطلق و رضایه هم که در کار نبود دیگه. بنابراین چون این آدم تیب نفس ندارد حلال نیست. البته بعضی از محشین مثل جناب آقای آش جواد تبریزی و بعضی دیگه اشکال کردن و اشکال هم وارده، و اون اشکال هست که از لا یحل مال امرئن استفاده زمان نمیشه، فقط استفاده حکم تکلیفی میشه. لا یحل مال امرئن مسلم یعنی یحرم التصرف، یعنی لا یجوز التصرف. لا یجوز معناش این نیست که ضامن هست، زمان را باید از جای دیگر استفاده کرد. این روایت فقط متکفل حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. دقت فرمودید، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه بناء علی صدق المال. البته به این روایت می توانیم استدلال بکنیم اگر به منافع مال اطلاق بشود، مال مفهومی باشد که شامل منافع هم بشود، علل منفعه. حالا مال به منفعت هم اطلاق می شود، بله، ولذا و چون مال به منافع هم اطلاق می شود، یجعل ثمنن فی البیع، منافع می تواند ثمن بیع واقع بشه، در حالی که بیع را که تعریف کردیم گفتیم البیع و مبادلت و مالن به مالن، پس همین که منفعت میتوند ثمن واقع بشه معلوم میشه ماله. و همچنین یجعل صداقا فی نکاح، صداق و محرم باید مال باشه و منافع میتواند صداق واقع بشود. خلافا للوسیله، مشهور بین فقها زمان هست، خلافا للوسیله، ابن حمزه در وسیله با این فتوا مخالفت کرده، فنف از زمان، ایشون گفته ضامن نیست. محتجن، ایشون استدلال فرموده به ان الخراج به زمان، گفته خراج و منافع در مقابل زمانه، چون این ضامن اصلش هست پس دیگه ضامن خراجش نیست، خراجش مالش میشه. کما فی النبوی المرسل، حالا الخراج و به زمان را معنا کنید و تفسیره، ان من ضمن شیئا، کسی که ضامن چیزی شد و تقبله لنفسه، و اون چیز را قبول کرد که اگر تلف شد عوضش را بده، فخراجه له، اگر اون نفعی داشت دیگه نفعش مال اون ضامنه. فالباول سببیه، پس الخراج و به زمان می شود با سبب باشه. چرا خراج مال مشتریست؟ چرا؟ به زمان، زمان سبب شده است، به سبب زمان است که خراج مال مشتریست، اگر بارا چی بگیریم؟ سببیه بگیریم، یا بارا با مقابله بگیریم، خراج در مقابل زمان، هر جا زمان بود خراج هم مال اون آقاییست که ضامن هست. فل مشتری لما اقدم علی زمان المبیع، مشتری وقتی اقدام کرد بر این که مبیع را عوض شو بده، و تقبله علی نفسه و بر علیه خودش قبول کرد زمان را به تقبیل البایع، چون بایع گفت در مقابل عوض به شما میدهم، و تضمینه ایاهو و تضمین کرد مشتری اون عوض را برای بایع، بله، و از اون طرف مشتری بایع به مشتری تقبیل کرد زمان را و تضمینه و تضمین کرد این بایع برای مشتری، الا ان یکون الخراج له، بر این که منافع مال مشتری باشد مجانن. خب وقتی در عقد صحیح این کار رو کرد، فاسد هم که صحیحه. کان لازم و منزالک، لازمه این که خراج مال مشتری باشد، ان خراجه له على تقدیر الفساد، اگر عقد فاسد هم باشد باید خراج مال کی باشه؟ مال مشتری. چون علت این که در عقد صحیح خراج مال مشتری بود، زمان بود دیگه. در عقد فاسد هم زمان هست یا زمان نیست؟ زمان هست، پس باید خراجم مالش باشه. فخراجه در عقد فاسد هم مال این مشتری است. چرا مال مشتری است؟ کما ان الزمان علیه، کما این که زمان اصلش به عهده مشتری هست دیگه، علا حاضر تقدیر ایزن. و حاصل حرف ابن حمزه اینه، ان زمان العین لا یجتمع مع زمان الخراج، زمان خراج با زمان عین با هم جمع نمیشه. هر کجا زمان عین بود دیگه زمان خراج نیست، خراج مالشه. و مرجعه، مرجع این حرف اینه که من علیه الغرم فله الغنم، هر کس غرامت میپردازد جایی هم باید غنیمت ببره دیگه، نسبت به عین غرامت میپردازه، نسبت به منافع غنیمت میبره. و مرجعه الا این که ان الغنیمت والفائده به ازاء الغرامه، و هذا المعنا، و این من علیه الغرم فله الغنم، و هذا المعنا مستنبط من اخبار کثیره، از اخبار کثیره ای به دست میاد، اخباری که متفرق است در ابواب مختلف، مثل این خبر، مثل قوله علیه السلام فی مقام الاستشهاد، امام میخواد استشهاد بکنه و استدلال بکند بر این که منافع مال مشتری است، علا کون منفعت المبی، بر این که منفعت مبی در زمان خیار مال مشتری است. امام برای این معنا میخواد استشهاد بکنه، اینجوری میفرماید علا ترا، آیا نمیبینی، انها لو احرقت، اگر این مال بسوزه از جیب کی رفته است؟ این مال سوخته از جیب مشتری، پس منافعش هم باید مال این مشتری باشد. الا ترا انها لو احرقت کانت من مال المشتری. و نحو بی در رهنم هست دیگه، در رهنم، اگر بنده عینی را پیش شمای مرتهن رهن گذاشتم، شما حق انتفاع بردن نداری، اما اگر گفتم بابا انتفاع ببر، استفاده کن، کار ازش بکش، خب کار ازش کشیدی، منافعش میشه مال شما، اما در دست شما اگر تلف شد شما ضامن عینش هم هستید، در حالی که اگر دست شما نبود و شما انتفاع نمی بردید و تلف می شد، از مال راهن تلف می شد، اما حالا که در اختیار شما گذاشت منافع مال شما، زمان عینم به عهده این آقای مرتهن. و نحو این است در رهن و غیر رهن. و فیه، ولی در استدلال ابن حمزه ما خدشه داریم. قیاس عقد صحیح به فاسد قیاس مع الفارق و فیه ان هازا زمان، زمان در عقد فاسد زمانی است که اقدم علیه المتعاقدان یا امر به الشارع، کدوم امر به الشارع در عقد فاسد؟ امر به الشارع، اونی که اقدم علیه المتعاقدان مسما بود، مسما را که ضامن نیست، چی را ضامنه؟ مثل را ضامنه. پس این مثل عقد صحیح نیست. و فیه در این استدلال ما خدشه داریم، میگیم ان هاز الزمان، زمان در عقد فاسد، لیس هو ما اقدم علیه المتبایعان، زمانی نیست که متبایعان برش اقدام کرده باشن. متبایعان بر مسما اقدام کردن و مسما را شارع کان لم یکن گرفت، حتی یکون الخراج و به ازائه، جایی خراج در مقابل زمان است که زمان مما اقدم علیه المتعاقدان باشه، و زمانی که اقدم علیه المتعاقدان فقط زمانه به مسماست، و اونم فقط در عقد چیه؟ فقط در عقد صحیحه. و انما هو، و زمانه در عقد فاسد، انما هو امر قهری، یک امر قهری است که حکم به الشارع، شارع به این زمان حکم کرده، کما حکم، کما این که شارع حکم به زمان قهری کرده است در مقبوض به صوم. شما کاسه چینی را گرفتید، خواستید بخرید، قبل از خریدن میگیرید برانداز میکنی، مولا درزش نرفته، شکسته نیست، سالمه، شما داشتید نگاه کرد از دست شما افتاد و شکست، شما که قابض هستید ضامن هستید، اما مسما را ضامنید یا مصر را ضامنید؟ مصر را ضامنید. این زمان هم به حکم شرعی است، مما اقدم علیه المتعاقدان نیست. حرفامون را زدیم، قیمت هم طی کردیم، اما هنوز به عنوان مبی نگرفتن، اینجا ضامنه به عرشبت که مثل معخوز به مسما به صوم که در دست این آقای مشتری تلف میشه، و مثل مقصود فل مراد و به زمان، اون زمانی که منافع در مقابلش هست، اون زمانی است که اقدم علیه المتعاقدان. فل مراد و به زمان لذی به ازائه الخراج، اون زمانی که خراج در مقابل اوست، التزام و شی، این که آدم ملتزم به چیزی بشه، آدم ملتزم به مصر شده است در معامله یا به مسما؟ در معامله به مسما، چه صحیح چه باطل، این ملتزم به مسما شده، در صحیح شارع امضا کرده اما در فاسد رو امضا نکرده. فل مراد و به زمان لذی به ازائه الخراج التزام و شی علی نفسه، آدم بیاد چیزی را به عهده خودش بگیره، و تقبل حیله، و قبولم بکنه، علاوه بر تقبل شارع هم این تقبل را امضا کرده باشه. شارع کجا امضا کرده است؟ در عقد چی؟ در عقد صحیح، مع امضاء الشارع له. دقت فرمودید؟ پس این حرف ابن حمزه حرف درستی نیست. و ربما ینتقص، خب پس ما گفتیم منافع مال مشتری است چون تقبل کرده از زمان را، اما این قاعده شکسته میشه، یک جا آدم تقبل زمان میکنه، منافع هم مال او هست یا نیست؟ منافع مال او نیست. و ربما ینتقص، و ای بسا این قاعده کلیه الخراج و به زمان نقض می شود، فی معنی الروایه بالآریت المضمونه، در آریه مضمونه این قاعده کلیه نقض میشه، حیث انه اقدم علی زمانه ها، در آریه آدم اقدام بر زمان کرده است، مع ان خراجها لیس له، با این که منافع ملک این آقای زامن نیست، مال این آقای زامن نیست، لعدم تملکهی للمنفعه، این مالک منفعت نیست، فقط حق انتفاع بردن دارد. انتفاع بردن چیزیست، مالک منفعت بودن چیز دیگریست. و انما تملک الانتفاع، فقط حق بردن انتفاع دارد، که الذی عینه المالک، اون انتفاعی را که مالک معین کرده. فتعمل، که وقتی کسی مالک انتفاع بود، مالک منفعت هم خود به خود شده است دیگه. تفکیک بین انتفاع و منفعت واقعا تفکیک مشکله، خصوصا که همه جا مثل لباس نیست که در روایات داشتیم کسی گوسفندی را آریه گرفت. خب گوسفند برای چیش آریه میگیرن؟ برای شیرش. شیر از منافعش هست یا نیست؟ از منافعشه. طلا همینه. چیه منفعت طلا؟ چیه منفعتش؟ همین استفاده هم میبره دیگه. میبره بله دیگه. چرا؟ منفعت طلا غیر از اون چیزی نیست دیگه. خب عزیز من، انتفاع از هر چیزی به حسب حال خودشه. گاهی منفعت عین خارج، گاهی منفعت یه حالت اعتباری است. بالاخره طلا را آدم چجوری ازش انتفاع میبره؟ بله؟ از که بپوشه دیگه، هی قورت به ماله باش، پوز بدهش، همینه دیگه انتفاع برمنش دیگه. عرشبت که والحاصل ان دلالت الروایه، خلاصه حرف این که این روایت الخراج و به زمان، همطور که سندش ضعیفه دلالتش هم ضعیفه. والحاصل ان دلالت الروایه لا تقصر، این دلالتش قاصرتر نیست ان سنده ها، هر دوش در سستی و وهن شبیه هم هستند. فلا یترک لعجله ها، برای این روایت ضعیفه نمیتوانیم از قاعده کلیه‌ای که مال مسلمان محترم است و انسان ضامن است دست برداریم. فلا یترک لعجله ها، برای خاطر این روایت ضعیفه ترک نمیشود قاعدت و زمان مال المسلم و احترامهی و عدم و هلهی الا انتیب النفس. انشاءالله که روشن. و رب ما یرد دو هازل، بعضی ها حرف ابن حمزه را خواستن رد بکنن، گفتن حرف ابن حمزه به عمه مسروق رد میشه. اگر کسی کنیزی را خرید، ثم این کنیز را استیلاد کرد، ثم کنیز برای او ولد آورد، ثم صاحب کنیز پیدا شد، معامله چه میشه؟ فسخ میشه. بچه را میدیم به این پدر، اما قیمت بچه را از این بابا میگیریم میدیم به صاحب کنیز. شیری هم که این مدت این بچه از این مادر خورده، پول شیرم میدیم. در حالی که الخراج و به زمان میگفت منافع باید مال کی باشه؟ منافع باید مال این مشتری باشه. پس این الخراج و به زمان اینجا چه شده؟ شکست خورده، نقص شده. اما شیخ میگن این استدلال، استدلال درستی نیست. الخراج و به زمان جایز که بین دوتا مالک معامله صورت بگیره، اینجا که بین مالک و مالک صورت نگرفته، بین قاصب و مشتری صورت گرفته. تصرف در مال مردم باعث زمان شده، نه معامله. چون در مال مردم تصرف کرده از زامنه، و آدم در هر چه مردم تصرف بکنه زامنه، چه در منافعش باشد چه در اصل عین باشد. پس این قیاس و این مثال، مثال درستی هست یا نیست؟ نیست. و رب ما یرد، و ای بسا که رد می کند این قول را به ما ورد، یا یرد این قول رد می شود به ما ورد، به اون روایاتی که وارد شده بود، فی شراء الجاریت المسروقه من زمان قیمت الولد، گفته بودن مشتری ضامن قیمت ولده، و زامن لبنه، بل عوض کل منتفع، هر نفعی که از کنیز برده است زامنه و فیه ان الکلام فی البیع الفاسد. بس در بیع فاسدی بود که بین دوتا مالک صورت بگیره، نه بین غاصب و مشتری. و فیه ان الکلام فی البیع الفاسد الحاصل بین مالکی العوضین، بین دوتا مالک بیع فاسد صورت بگیره. من جهت ان مالک العین، چون مالک عین جعل خراجها، منافع اون عین را قرار داد برای مشتری به ازاء زمانها، در مقابل این که مشتری ضامن عین شد در مقابل ثمن. این مال اونجاست، لا ما کان فساده، نه این که فساد از جهت تصرف در مال مردم باشه، چون اینجا بین دو تا مالک معامله صورت نگرفته. لا ما کان فساده من جهت تصرف فی مال الغیر، اینجا از باب تصرف در مال غیر زمان را میگیم، نه از باب اقدام علی الزمان. و از عفو من ذلک، و از این حرف ضعیفتر این که بیاییم بگوییم این قول ابن حمزه را صحیحه ابی ولاد رد میکنه، که صحیحه ابی ولاد را انشاءالله دو روز دیگه خواهیم خوان، که یک کسی قاطری را کرایه کرد بره کوفه، در بین راه براش بدا حاصل شد، به جای کوفه رفت بصره، اومد از ابو حنیفه پرسید که حالا این راهی که رفته از تا بصره چقدر، آیا اجرت المثل بده، اجرت المسما بده؟ این یک ماهه کرایه کرده بود، یک ماه هم 100 تومن بود، اما کرایه از مثلا تا بصره 150 تومنه، حالا چی بده؟ ابو حنیفه گفت از اون لحظه ای که راه را کج کرد و رفت بصره دیگه هیچ چی بدهکار نیست، اگر کوفه رفته بود اجرت المسما را بدهکار بود، اما چون بصره رفته است عرض شود که هیچ چی بدهکار نیست. چرا؟ چون الخراج و به زمان، اگر چنانچه در بین راه بصره قاطر سقط میرفت به عهده کی بود؟ به عهده این کسی بود که ازش سواری میکشید. اون وقت از امام سوال کرد، امام فرمود به خاطر این فتواهاست که آسمان قهرش میاد و بارانش را بر اهل زمین عرض میشود که قطع میکنه، باید اعلای قیمتین از مسما تا مثل از اونجا که مخالفت کرده از تا بصره پردازه. حالا این که گفتن باید اعلال قیمه را بپردازه، این هم رد میکند قول ابن حمزه را که گفت نسبت به منافع ضامن هست یا ضامن نیست. حالا ببینیم آیا این حرف درست است یا نه، انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.